بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 28 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی، حالا دو جلسه قبلی، بحث مجازات معاون رو شروع کردیم. مجددا تاکید میکنم که بحث مجازات زیر مجموعه مبحث مجازات مبحث سوم ما هست و اینکه الان در زیر مجموعه مبحث جرم، چون ما عرض کردیم خدمتون سه مبحث، سه سرفصل کلی در حقوق جزای عمومی داریم، پیش بینی کردیم، یکی فصل جرم بود یا مبحث جرم، دیگری پل ارتباطی بین جرم و مجازات که اسمش رو گذاشتیم شرایط و موانع مسئولیت کیفری، و مبحث سوم مجازات بود. آنچه که تا کنون آغاز کردیم مباحث و خدمتون عرض کردیم مباحث زیر مجموعه مبحث جرم بود که تحت عنوان مباحث رو تحت عنوان انواع جرم خدمتون گفتیم، تقسیم بندی های جرائم رو خدمتون گفتیم، آمدیم و شروع به جرم رو گفتیم، شرکت در جرم رو گفتیم و معاونت. اما اینکه میایم مجازات معاونت رو میگیم، خب این بحث میره زیر مجموعه همون مبحث سوم که بایستی در آینده مفصل خدمتون عرض کنیم. لیکن دقیقا مثل مبحث شروع به جرم و شراکت، اینجا هم به خاطر اینکه در واقع پیوستگی مطلب حفظ بشه و تمام مطالب معاونت رو یک جا برای شما گفته باشیم، مجبوریم که مجازات معاون رو هم خدمتون عرض بکنیم. حالا ممکنه در توضیحاتی که خدمتون در دو جلسه قبل و این جلسه میدم بعضی از مفاهیم رو نتونیم آنقدر که باید روش مانور بدیم و صحبت بکنیم. علتش هم عرض کردیم، چون اینجا ما بحثمون بحث مجازات نیست. اینه که اگر احیانا ابهامی در ذهن شما از باب مجازات به صورت کلی باقی ماند، نگران نباشید، انشالله در زیر مجموعه بحث مجازات خدمتون توضیح خواهیم داد. خب یه مرور خیلی کوتاهی از بحث مجازات معاون، آنچه که در دو جلسه قبل خدمتون عرض کردیم، بگم خدمتون. خدمتون عرض شد ما وقتی میخواییم معاون رو مجازات کنیم، ابتدا میریم سراغ شرع. اگر در شرع برای معاون مجازاتی پیش بینی شده بود، آن مجازات رو به او میدیم. اگر نبود، میریم سراغ قانون. قانون که اینجا میگیم منظورمون بخش دوم قانون مجازات اسلامی، یعنی بخش تعزیرات هست و قوانین خاص و متفرقه. این بخش دوم تازه خودش به دو قسمت تقسیم می شد. یه قسمت الف داشتیم، یه قسمت ب. قسمت الف اون قسمتی بود که رفتارهای معاونت در قانون، یعنی در قسمت دوم قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص و متفرقه آمده و قانونگذار مستقلن برای اون رفتارها مجازات پیش بینی کرده، بدون این که از واژه معاون یا معاونت استفاده کرده باشه در متن قانون. خب این جاها میریم سراغ این قوانین و مجازات معاون رو تعیین میکن. بخش ب یا دوم جاهایی است که قانونگذار در همین قسمت دوم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و قوانین خاص و متفرقه، در موادی آمده رفتارهای معاونت رو آورده، به لفظ معاون یا معاونت تصریح کرده و در همون ماده مجازات رو تعیین کرد. اینجاها قبل از قانون کاهش عرض شد خدمتون، می رفتیم سراغ همین مواد خاص و مجازات معاون رو می دادیم. اما قانون کاهش اینجاها رو گفت دیگه سراغ قوانین خاص یا اون ماده های خاص نرید. اینا رو هم بیارید زیر مجموعه عمومات ماده 127. بنابراین میرسیم به مرحله سوم. پس اول مجازات معاون رو در شرع جستجو میکنیم، دوم در قانون، اون هم فقط بخش الف، و اگر در بخش الف هم نبود میایم حالا سراغ عمومات. عمومات در ماده 127 قانون مجازات اسلامی آمده. چی گفته بود عمومات؟ اومده بود با توجه به نوع جرم یا مجازات تفکیک کرده و گفته بود این مجازات ها رو به معاون بدید. که عرض شد خدمتون، گفتیم در جرایمی که مجازات مباشر جرم در قانون سلب حیات یا حبس ابده، قانونگذار میگه به معاون حبس تزریق درجه 2 یا 3 بدید. حبس تزریق درجه 2 یا 3 بدید. این که رو الفاظ دقت تأکید میکنم به خاطر اینه که در تست ها، در آزمون ها ممکنه رو همین الفاظ شما رو محک کنن و در تست فریب بدن. خوب دقت کنید، گفته حبس تزریق درجه 2 یا 3، نگفته مجازات تزریق درجه 2 یا 3. خب پس در جرمی که مجازات مباشر در قانون، در قانون نه در دادنامه، سلب حیات یا حبس ابد باشه، مجازات معاون حبس تزریق درجه 2 یا 3 بود. در جرمی که مجازات مباشر جرم قطع عضو باشه و یا در جرم سرقت حدی، مجازات معاون حبس تزریق درجه 5 یا 6. عرض میکنم مجددا حبس تزریق درجه 5 یا 6. در جرمی که مجازات مباشر در قانون نه در دادنامه شلاق حدی باشه، مجازات معاون شلاق تعزیریه. 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری بهش میدیم. و چهارم، در جرمی که مجازات مباشر تعزیر باشه، که اکثر جرائم ما عرض کردیم خدمتون، اکثر جرائمی که الان امروزه در دادسراهای ما مطرح میشه این بخشن جرائم تعزیری هستن. اگه یکی از این جرائم تعزیری توسط مباشر صورت بگیره و بخوایم معاونش رو مجازات کنیم، غیر از 3 استثنا قانونگذار میگه که مجازات معاون 1 یا 2 درجه پایین تر از مجازات قانونی مباشره، نه مجازات مندرج در دادنامه برای مباشره، مجازات قانونی مباشر، اون چیزی که در قانون اومده، 1 یا 2 درجه پایین تر میتونید به معاون مجازات بدید. این اختیارم داده به قاضی که 1 یا 2 درجه بیاد پایین، به اختیار شخص خود قاضی. خب اون 3 استثنا هم که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، گفتیم اگه مجازات قانونی مصادره اموال باشه دیگه 1 یا 2 درجه پایین تر حساب نمی کنیم. خود قانون گفته مجازات معاون جزای نقدی درجه 4 بدید. اگه مجازات قانونی مباشر، یعنی اون مجازات که در قانون برای مباشر تعیین شده، انفصال دائم باشه، به معاون جزای نقدی درجه 6 بدید. اگر مجازات قانونی مباشر انتشار حکم محکومیت باشه، بیاین به معاون جزای نقدی درجه 7 بدید. این 3 تا استثنا بود. تو این 3 تا استثنا دیگه 1 یا 2 درجه پایین تر نمیه. مشخصا خود قانونگذار گفته این جزای نقدی ها رو بدید به معاون. خب اینا رو گفتیم خدمتون. بعد گفتیم چند تا ابهام و سوال پیش میان وقتی این عمومات رو به قول قانونگذار نگاه میکنیم و میخواییم به معاون مجازات بدیم، که بیشتر معاونای ما هم میاد شامل این عمومات میشه. تو شرع و تو قانون خیلی کم داریم. عمده معاونهای ما میان شامل همین عمومات میشن و مجبوریم مطابق با عمومات اون اشخاص رو مجازات کنیم. اولین ابهام که خدمت رو عرض کردیم این بود که اگه مباشر جرم قصاص نشه، مجازاتش قصاص باشه، یعنی همون سلب حیات، یکی از مصادیق سلب حیات در قانون قصاصه، اما به هر دلیل این قصاص اجرا نمیشه. اینجا خود قانونگذار گفت که آقا اگه قصاص به هر دلیلی اجرا نشه، دیگه مجازات معاون رو مطابق با اون بنده 1 نگیرید که بهش حبس تزریق درجه 2 یا 3 بدید. بیاید ببینید وقتی قصاص نشه تو قانون ما چه مجازاتی برای شخصی که مجازاتش قصاص بوده و الان منتفی شده چه مجازاتی براش تعیین کردیم؟ تعزیر تعیین کردیم دیگه. بیاین از اون تعزیر یک یا دو درجه کمتر بدید. خود قانونگذار به صراحت گفت. خب این ابهام بود. دومین ابهام این بود که آقای قانونگذار تو آمدی مجازات معاون رو موقعی که جرمی صورت میگیره و مجازات مباشر قطع عضو باشه رو تو قانون گفتی، اما اونجایی که قصاص عضو رو نگفتی، قصاص نفس رو گفتی، قصاص نفس میره زیر سلب حیات، اما اونجایی که میشه قصاص عضو رو نگفتی به معاون چه مجازاتی بدی. خب اینم یه ابهام دیگه بود که گفتیم قانونگذار اصلا ساکته، هیچی در این مورد نگفته. این فرض رو گفته که اگر شخصی مجازاتش قصاص عضو بود اما به هر دلیلی قصاص عضو اجرا نشد به معاون چه مجازاتی بدید. اونم این بود که میگفت ببینید چه تعزیری تو قانون براش تعیین شده، یک یا دو درجه پایین تر به معاون بدید. اما اون فرضی که قصاص قرار صورت بگیره و مجازات قانونی قصاص هست و قصاص حتما میخواد اجرا بشه، قابلیت اجرا داره، اینجا رو نگفت به معاون چه مجازاتی بدید. عرضم شد، گفتیم علت شاید این باشه که در واقع مصداق قصاص عضو رو ما آنچنانی در کشور نداریم، به لحاظ یه سری شرایطی معمولا تبدیل میشه به دیه و قصاص عضو منتفی میشه، شاید به این علت بوده. حالا اینجوری توجیه میکنیم. ابهام بعدی که خدمتون عرض کردیم این بود که گفتیم اگر مباشر جرم آمده و یک جرم تعزیری درجه 8 انجام داده، ما معاونش رو چه جوری مجازات میکنیم، چه مجازاتی بهش میدیم؟ مستحضر هستید از سال 92 به بعد وقتی بخش اول قانون مجازات اسلامی آمد به صورت کاملا جدید تصویب شد، مجازات تعزیر رو 8 درجهش کرد. از کنم اینا مباحث مربوط به مبحث مجازات، اما آمد گفت مجازات های تعزیری 8 درجه، درجه 1 شدید ترینه تا برسه به درجه 8 که خفیف ترینه. اومد 8 درجهش کرد. خب حالا ما 8 درجه که بیشتر نداریم، مباشرم آمده یک جرم تعزیری درجه 8 انجام داده، یک شخصی هم باهاش معاونت کرده در ارتکاب اون جرم، الان هم خود قانونگذار میگه برید سراغ عمومات یک تا دو درجه پایین تر بهش بدیم. مگه ما پایین تر از درجه 8 هم داریم که به او بدیم؟ خب پس معاون جرم تعزیری درجه 8 رو چجوری مجازات بهش بدیم؟ پایین تر از درجه 8 که نداریم. پاسخه به این ابهام اینجوریه بچه ها، دو تا نظر هست. بعضی ها معتقدن وقتی قانونگذار میگه یک یا دو درجه پایین تر از درجه 8 که نداریم، پس به لحاظ عدم پیشبینی مجازات معاونت در جرم تعزیری درجه 8 مجازات نداره و از این منظر جرمنگاری نشده، بنابراین ما معاون جرم تعزیری درجه 8 رو نمیتونیم مجازات کنیم، مجازاتی براش پیشبینی نشده. اداره حقوقی قوه قضاییه هم همین نظر رو تایید کرده. اکثر قضات هم رویهشون همینه. یعنی معاون جرم تعزیری درجه 8 اساسا مجازات نمیکنن، اساسا جرم نمیدونن برای او. جرم انگاری نشده. حتی اگه رفتار رو انجام داده باشه و همه شرایط معاونت هم وجود داشته باشه، به هر حال مجازاتی براش نیومده دیگه. عرض کردم اداره حقوقی قوه قضاییه هم همین نظر رو پذیرفته. بعضی ها میگن که نه، باید برید اینجا سراغ ماده 69 از قانون مجازات اسلامی بخش اول. اونجا توی این ماده اگه بخونید بچه ها، میگه که مرتکبان جرائمی که نوع و میزان تعزیر اونها در قوانین تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم میشن. میگن ببینید معاون هم یکی از افرادیه که میزان تعذیر اونها یا نوع تعذیر اونها در قوانین موضوع نیومده. بنابراین بیاید بهش معاون جرم تعذیر درجه 8 رو بهش یه مجازات جایگزین حبس بدید. خب اینم یه نظره. البته ایراداتی داره که حالا فرصتش نیست براتون بگم خدمتون، چون اصلا این ماده زیر فصل یک مجموعه دیگری است. شاید این برداشت کلی رو نمیشه ازش کرد. به هر حال ایراداتی داره، اما این نظر هم هست. بعضی از همکارای قضایی هم به این نظر استناد میکنن. خب اینم از این ابهام. ابهام بعدی چیه؟ یا حالا در قالب سوال مطرح کنیم. آیا جهات تخفیف یا تشدید مباشر جرم به معاون هم سرایت میکنه یا خیر؟ یادتون هست بچه ها همین سوال رو تو بحث شراکت مطرح کردم. اونجا گفتم جهات تخفیف یا تشدید نوعی اند یا شخصی؟ یادتون هست؟ اون جهات تخفیف یا تشدید عرض کردم که جهاتی اند که مجازات مرتکب رو از آنچه که در قانون پیش بینی کرده باعث میشه قاضی دادگاه بیشتر مجازات برای اون مباشر تعیین کنه به لحاظ اون جهتی که وجود داره. این میشه جهات تشدید. جهت تخفیف اون جهتی است که اگر وجود داشته باشه قاضی از آنچه که قانونگذار در قانون پیش بینی کرده کمتر تعیین میکنه. نوشکن جهت تخفیف. حالا در همین کلی بدانید، خیلی بحث داره انشاءالله زیر مجموعه مبحث مجازات میگم خدمتتون. به هر حال عرض کردیم این جهات تخفیف یا تشدید یا شخصیان یا نوعیان، و گفتیم اگه جهت شخصی باشه اون جهتی که باعث تشدید یا تخفیف یکی از شرکا فقط بشه و به سایر شرکا سرایت نکنه بهش میگیم جهت شخصی. بنابراین اگر جهت شخصی باشه به بقیه سایر شرکا سرایت نمیکنه. و عرض کردیم اگر اون جهت نوعی باشه اون جهت به همه شرکا سرایت میکنه، مجازات همه رو یا تشدید میکنه یا تخفیف میده. حالا در خصوص معاون و مباشر هم همین مطلب مطرحه که بعضی از جهات تشدید یا تخفیف مباشر شخصی اند و بعضی نوعی. اگه جهت تخفیف یا تشدید مجازات مباشر شخصی باشه فقط در حق او مؤثره و به معاون سرایتی نمی کنه. مثلا معاون معاونت در سرقت از منزل کرده، مباشر سوابق متعدد داره، مجازات اون رو تشدید می کنیم اما معاون سابقه ای نداره، مجازات اون رو تشدید نمی کنه. ولی اگه جهاد نوعی باشه به هر دوتاشون سرایت میکنه. خب تا اینجا ما هیچ مشکلی نداریم، این همون بحث شراکت. حالا بالعکس این هم جالبه هستا، یعنی اگر اون جهت شخصی مختص به معاون هم باشه به مباشر سرایت نمیکنه. اینم بگم خدمت. خب این تا اینجا. اما یه بحث دیگه هم در خصوص روابط معاون و مباشر یه حالت دیگه هم پیش میاد. اونم اینه که اگه مباشر به علت یکی از جهاتی که بعداً تو زیر مجموعه مبحث شرایط و موانع مسئولیت کیفری خدمتون میگم، اگه به علت یکی از اون جهات قابل تعقیب نباشه یا اجرای مجازات او موقوف بشه، در اینجا هم ما میایم اون جهات رو به شخصی و نوعی تقسیم میکنیم، یا میگن جهات شخصی و عینی. جهات شخصی مباشر به معاون سرایت نمیکنه. جهات شخصی وقتی مباشر داشته باشه به معاون سرایت نمیکنه. مثلا از جمله جهات شخصی که در واقع شرایط یا موانع مسئولیت کیفری هستند، جنون مباشره یا صغیر بودن مباشره یا اکراه مباشر در ارتکاب جرم یا مستی مباشر در ارتکاب جرم. این جهات اینا جهات تخفیف و ترشید نیستن، اینا جهات حالا اینجوری بگیم رفع کننده مسئولیت کیفری هم. یا میتونیم همون تحت عنوان کلی شرایط و موانع مسئولیت کیفری هم. خب اینها به معاون سرایت نمیکنه، یعنی اگه مباشر جرم مجنون بود یا صغیر بود، این جهته مجنون رو ممکنه تبرئه بکنه، اما به معاونه سرایت نمیکنه او رو هم تبرئه بکنه، مسئولیت کیفری معاون رو زائل نمیکنه. یه سری جهات هم هستند، جهاتی که زیر مجموعه شرایط و موانع مسئولیت کیفری هم، بهشون میگیم جهات عینی یا نوعی. اینها به هر دوتاشون سرایت میکنه، یعنی هم به معاون هم به مباشر. مثلا اگر یکی از این جهات عینی دفاع مشروعه یا اضطراره، خب اینا اگر به مباشر سرایت بکن، اگر مباشر به اون استناد بکنه و پذیرفته بشه، به معاون هم سرایت میکنه. عرض میکنم چون این مبحث مجبوریم که شرایط و موانع مسئولیت کیفری، یعنی اون پل ارتباطی رو بگیم، زیاد واردش نمیشم، فقط در همین حد بدونید که در واقع جهات شخصی شرایط و موانع مسئولیت کیفری اینها به معاون سرایت نمی کنند. خب بذارید تا در خصوص، حالا برای اینکه یه مقدار ذهنتون بیشتر باز بشه روی این قسمت، در خصوص زمانی که مباشر جرم صغیر هست، حالا اهم از این که صغیر ممیز هست یا غیر ممیز، و یا اینکه مباشر جرم مجنون هست و از طرف دیگه معاون یک آدم بالغ رشید، غیر مهجور بهش میگیم، غیر مهجور باشه، میخوام مفصل صحبت بکنم که این مطلب کاملا تو ذهنتون جا بیفته. پس یک جرمی توسط صغیر، در واقع حادث شده، یا توسط مجنون اون جرم اتفاق افتاده، معاون این جرم یه آدم بالغ عاقل رشیده، یه آدم غیر مهجوره. میخوام این دوتا فرض رو که جرم توسط یک صغیر یا مجنون ارتکاب میابه و معاون او یه آدم عاقل بالغ رشیده، به اصطلاح یه آدم غیر مهجوره، بیایم صحبت بکنه. یک فرد بالغ رشید عاقل یکی از رفتارهای معاونت رو انجام میده، اما مباشر جرم صغیر یا مجنونه. میخوایم این حالت رو بررسی بکنیم. مثل اون مثالی بود که تو چند جلسه قبلی گفتم، تو مهمونی بچه رو تحریک میکرد یا تطمیع میکرد که بره شیرینی رو از، یا اون گوشی رو مثلا از اونجا بیاره، یا از اون شیرینی رو از ظرف اون در واقع اقوام بیاره. خب حالا اون مثال جدی نبود، اما همین اتفاق رو ما میخواییم بگیم. فرض کنید در یک جرم واقعی این داره اتفاق میفته، حالا اون توی مهمونی بود و شیرینی و اینها، اما میخواییم این رو الان بررسی بکنیم که تو جامعه داره اتفاق میفته، یا آدم رشید بالغ عاقل غیر مهجوری آمده جرم رو معاونت کرده و جرم توسط یک بچه یا توسط مجنون حادث شده. خب بنابراین خیلی بحث جدیه، دقت کنید. فرض کنید در عالم واقع شخص بالغ عاقل رشید اومده، رفتار معاونت رو انجام داده و مباشر جرم صغیر یا مجنون بوده. من این پرونده داشتم، مثالش رو بگم تو ذهنتون تداعی بشه. یک پدری دختر بچه 8 ساله داشت. این دخترش رو تحریک کرده بود که بره لپتاپ داخل ویترین مغازه رو سرقت بکنه. دخترک هم رفته بود اون لپتاپ رو سرقت کرده بود، گذاشته بود زیر چادرش، اومده بود بیرون. دقت کنید، رفتار جرم سرقت توسط نابالغ، توسط صغیر ارتکاب یافته. رفتار پدرش تحریک کردن یا ارائه طریق بود، رفتارهای معاونت رو داشت. الان ما دخترک رو گرفتیم، اومده میگه پدرم گفت، پدرم تحریکم کرد، پدرم ارائه طریق کرد، من اومدم سرقت کردم. پدرش معاون در سرقت، درست؟ پس اینجا ببینید پدر به عنوان یک شخص عاقل بالغ رشید معاون بوده، مرتکب جرم یک صغیره، یه بچه است. یا من یه پرنده آدم ربایی داشتم، یه پسری بود درشت هیکلم بود، 14 ساله، این پیش بابا بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد. یه عمو داشت، عموی 30 ساله‌ای بود تقریبا، عموش هم مجرد تو همون خونه زندگی میکرد. این پسر پدر مادرش رو حالا از دست داده بود به علتی، و خب پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد. یه عمو داشت، عموی 30 سالش هم توی اون خونه زندگی میکرد. خب عموی متاسفانه خوبی نبود، انواع اقسام جرایم رو انجام داد. به پسر گفته بود که یه موتورسیکلت 0 برات میخرم، برو در به فلان مدرسه، فلان بچه رو از مدرسه که اومد بیرون برو جلوش بپیچ، به بهانه این که تو به خواهر من مثلا متلک گفتی سوار موتورش کن. به این بهانه هم گفته بود که بیا سوار موتورش کن و بیارش اینجا، بگو میریم با خواهرم رو در رو میکنیم، چون بچه قطعا میگه نه اشتباه گرفتی، میگه بیاریم رو در رو کنیم و اینطوری به این بهانه سوارش کن و بیارش فلانجا که نگهش داریم، از پدرش یه پول حسابی بگیریم و بعد آزادش میکنیم. خب این پسر 14 ساله رفته بود این ربایش رو انجام داده بود، دستگیر شد. دقت میکنید، عمو او رو تهدید کرده بود. عمل ربایش جرم توسط کی صورت گرفته؟ توسط صغیر، توسط اون بچه. معاون کیه؟ اون کسی که او رو تطمیع کرده یا ارائه طریق کرده، رفتارهای معاونت رو انجام داده، عموی 30 ساله، یک فرد عاقل بالغ رشید. خب حالا میخواییم بریم سراغ مجازات این صغیرها تو این دوتا مثال. بعد بریم سراغ ماده 88 قانون مجازات اسلامی، یکی از بندهای اون رو اعمال بکنیم. چیه؟ تذکر، نمیدونم تحویل به والدین. نهایتاً قانونگذار گفته خیلی خواستی مجازات بدی، نگهداری بهش بده 3 ماه تا 1 سال تو کانون اصلاح تربیت، که اون هم یه سری شرط و شروطی داره. خب این میشه مجازات صغیر. اما خب اینها ما داریم به صغیر رحم میکنیم، یعنی قانونگذار این کار کرده، صغیر رو براش مجازات اونچنانی تعیین نکرده. در واقع میتونیم بگیم این کم سن بودن او یا صغیر بودن او از موانع مسئولیت کیفری اونه، باعث میشه که ما مجازات جرم آدم ربایی رو به اون ندیم، باعث میشه که ما مجازات جرم سرقت رو به اون ندیم. مجازات جرم آدم ربایی حبس طویل مدته، مجازات سرقت حبسه. ما الان به بچه نمیدیم اینها رو، این مجازات ها رو میبریمش تو قالب ماده 88، یه تذکر بهش میدیم یا تحویلش میدیم به والدینش. دقت میکنین؟ خب این میشه عاملی که باعث میشه مسئولیت کیفری اون صغیر که مباشر جرم بوده رفع بشه. حالا آیا این به معاون، به اون عموه یا به اون پدره که دخترکش رو فرستاده بود برای سرقت سرایت میکنه؟ خوب دقت کنید، قانونگذار آمده و یه تفکیکی اینجا کرده، تو این حالت ها یه تفکیکی کرده. حالا این جلسه ممکنه یه مقدار به درازا بکشه، میخوام بحثم رو جمعش بکنم دیگه. یه موقع صغیر مثل وسیله بوده در دست اون بالغ عاقل رشید، در دست اون غیر مهجور. یه موقع صغیر مثل یک وسیله بوده، به قول فقهی ها کل آله، این یک آله، این یک وسیله بوده. وقتی ما میگیم مثل یک وسیله در دست بالغ بوده، بالغ عاقل رشید، یعنی نه علم داشته و نه اختیار. صغیر زمانی که مرتکب جرم شده نه علم داشته نه اختیار. شخص بالغ رشید عاقل، یا اون غیر مهجور اسمش رو میذاریم، از بعد میگم غیر مهجور، مثل یک وسیله از اون صغیر در ارتکاب جرم استفاده کرده. یعنی عرض کردم صغیر موقع ارتکاب جرم نه علم داشته که عمل مجرمانه داره انجام میده و نه آزادی اراده داشته. مثل من یه پرونده داشتم، پدره یه بچه 6 ساله داشت، شبا ساعت 12 شب بچه رو از خواب بیدار میکرد، 12:02 شب میگو بیا بریم با هم بازی کنیم. میرفت مقابل مغازه ها که تعطیل بودن بستن، بچه رو میذاشت رو کولش، میگفت که ببینم چند تا لامپ میتونی باز کنی. این لامپایی که در مغازه اون بالا بسته شده به بچه میگفت باز کن، لامپا رو باز میکرد سرقت میکرد. ببینید در اینجا بچه این وسیله ازش استفاده شده. درسته که سرقت رو داره بچه انجام میده، اون لامپ رو باز میکنه و مال رو اثبات ید میکنه بر میداره و پدر در واقع او رو تسهیل میکنه، کمکش میکنه، اما در اینجا خیلی فراتر از رفتارهای معاونته. در واقع انگار بچه این روی وسیله بوده، مثل اینکه یک دستگاهی اختراع که یه دستگاه در واقع یک دستگیره ای داشت، همینطور میبرد بالا این لامپو باز میکرد برمیداشت میرم، حالا چه اون دستگیره استفاده بکنه چه بچه رو بفرسته بالا باز کنه، این وسیله داره با بچه برخورد میکنه. اینجا ما اون غیر مهجور رو، اون پدره رو باهاش مثل مباشر جرم برخورد میکنیم. چیکار میکنیم؟ میایم حد اکثر مجازات مباشر جرم رو به او میدیم، اصلا نگاه معاون به او نداریم. چرا؟ چون صغیر عین یه وسیله دست او بوده. خب این فرض رو بذارید کنار. یه فرض دیگه هم داریم، اون موقعهاییه که صغیر مثل وسیله نیست. صغیر موقعی که داره جرم رو انجام میده هم علم داره و هم اختیار، میدونه کارش قبیحه و با اختیارش میره اون کار رو انجام میده، آزادی اراده داره. بالغ هم اومده از رفتارهای معاونت استفاده کرد، این دو مثالی که گفتم خدمتتون، اون پدری که دختر بچهش رو 8 سالش رو میفرستاد لپتاپ رو برداره، این اون عمویی که بچه برادرش رو فرستاده بود آدم ربایی انجام بده. در اینجا قانونگذار میگه شخص صغیر رو مجازاتش رو ببر طبق ماده 88 بهش بده، اون که هیچ، از موانع مسئولیت کیفری ببرش تو قالب ماده 88 بهش مجازات بده. حالا اون هم ناتسش مجازات نمیذاره، در واقع اقدامات تأمین تربیتی برای اطفال محسوب میشه، اسمش دیگه مجازات نیست. حالا عرض میکنم اینا رو تو بحث مجازات خدمتتون عرض خواهم کرد. خب این بحث صغیر که مجازاتش رو میگه ببرید یا حالا طبق ماده 88 اعمال کنید اقدامات تأمین تربیتی بهش بدید، اما شخص بالغه، بالغ رشید عاقل یا همون غیر مهجوره که معاون هست رو میگه معاون بگیر، چون به هر حال مباشر صغیر رو به عنوان مباشر تلقیش کرد، این رو به عنوان معاون قلمدادش بکن و بیا حد اکثر مجازات معاونت رو به او بده، حد اکثر مجازات معاونت در اون جرم رو به او بده. کاری هم به این که مجازات صغیر چی بود و چی کارش کردیم نداریم. شما بیا حد اکثر مجازات معاونت در اون جرم ارتکابی که توسط صغیر صورت گرفته رو به او بده. متوجه هستید؟ حالا ممکنه این سوال هم در ذهنتون پیش بیاد که تفاوتی بین صغیر ممیز و غیر ممیز نیست. صغیر ممیز و غیر ممیز رو تو مدنی خدمت عرض شود که مدنی 3 کارگاهش رو اگر گوش بدید کاملا توضیح دادم که چه تفاوتی هست بینشون. خیلی اجمالی بگم صغیر ممیز صغیری است که دارای قوه تمیز و تشخیص خوب از بده. صغیر غیر ممیز هم صغیری است که در واقع این قوه تمیز و تشخیص خوب رو از بد نداره. مبسوطش رو میخواین یاد بگیرید اوائل کارگاه مدنی 3 تو جلسات خدمت تو عرض کردم. خب حالا آیا تفاوتی بین صغیر ممیز و غیر ممیز نیست؟ قانونگذار فرقی نذاشته حقیقتا. برید قانون بخونید. ماده 128 129 بخونید، هیچ فرقی نذاشته. ولی تو عمل وقتی ما داریم رسیدگی میکنیم، اگه جرم توسط صغیر غیر ممیز ارتکاب پیدا کنه، یعنی صغیری که میدونیم قوه تمیز و تشخیص نداره، مثل همون بچه پسر مثلا 4-5 ساله واقعا قوه تمیز و تشخیص خوب و از بد نداره، این رو قرینه ای بر این میگیریم که بچه وسیله بوده، بنابراین با اون شخص غیر مهجور مثل مباشر جرم رفتار میکنیم و مجازات اشد مباشر رو به او میدیم. اما اگه جرم توسط صغیر ممیز، یعنی صغیری که قوه تمیز و تشخیص خوب رو از بد داشته باشه صورت گرفته باشه، قرینه رو بر این میگذاریم که این معاونته و رفتارهای معاونت صورت گرفته توسط غیر مهجور، و غیر مهجور رو میایم در واقع حد اکثر مجازات معاونت رو به امیدیم. به هر حال مجدداً تأکید میشه اگه حالت دوم بود، یعنی مباشر صغیر باشه و معاون فرد غیر مهجور، هرچند مباشر از جهات شخصی که همون صغیر بودنش هست استفاده بکنه و از مجازات معاف بشه و ببریمش اقدامات تأمینی تربیتی مطابق با ماده 88 بهش بدیم، این ربطی به معاون نداره، معاون رو ما مجازات خواهیم کرد. خب اما در خصوص مجنون هم گفتم خدمتون عرض بکنم، در خصوص مجنون روی کرده قانونگذار جالبه. اونم اینه که به نظر میرسه، ببینید، مجنون همیشه به عنوان وسیله ارتکاب جرم باشه، چون هیچ وقت مجنون علم و عمل که نداره، که چون قوه تمیز اساسا نداره. درسته، این دیگه یه چیز طبیعیه. من الان اصلا تو تقسیم صغیر ممیز و غیر ممیز خدمت تو عرض کردم و مشاهده کردیم، گفتیم اصلا تو بحث صغیر غیر ممیز اصل بر اینه که وسیله است. حالا تو مجنون هم به طریق اولا باید بگیم اساسا مجنون همیشه به عنوان وسیله است. اما جالب، قانونگذار توی اقدام غیر منطقی به نظر من و خیلی از اساتید دیگه و همکارا، معاونت رو برای زمانی که مباشر جرم مجرون باشه پذیرفته. اصلا جالب، وسیله رو اصلا در موردش صحبت نکرده که میشه مجرون رو بعضی اوقات وسیله محسوب کرد، بعضی اوقات نه، مباشر و اون غیر مهجور رو به عنوان معاون. کلن گفته همیشه بیاین اگر جرمی توسط مجنون صورت گرفت و یک غیر مهجوری رفتارهای معاونت انجام داد، برای او معاونت بگیرید. به نظرم جالب نیست. تو ماده 129 گفته هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی مثل جنون قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون ندارد. این حکایت از چی داره؟ حکایت از این داره که من قانونگذار معاونت در زمانی که مباشر مجنون باشه رو هم پذیرفتم. حالا چرا میگیم غیر منطقی؟ چون یکی از 6 تا شرط معاونتیتون هست وحدت قصد بین معاون و مباشر بود. خب مجنون که اساسا قوه تمیز نداره که بخواد قصد بکنه که تازه بخواد وحدتش رو با معاون پیدا کنیم. بعد چطور قانونگذار آمدی در خصوص صغیر این تفکیک هوشمندانه رو انجام دادی اما برای مجنون حواست نبوده؟ به نظر قانونگذار میبایستی مجنون رو همیشه وسیله تلقی میکرد و اگه غیر مهجوری جرم رو توسط مجنون انجام میداد، مجنون رو وسیله قلمداد میکرد و اون شخصی که آمده رفتارهای معاونت رو انجام داده این مباشر باش برخورد میکرد و میگفت حد اکثر مجازات مباشر. اما الان قانونگذار یه دفعه اومد گفت نه، معاون قلمدادش کن و حد اکثر مجازات معاون رو بده. این باعث میشه که اون اشخاصی که غیر مهجورن میخوان جرم انجام بدن، برن از مجنون استفاده کنن، خیلی راحت هم هست. مجازاتشون هم خیلی کمه. به هر حال به نظر من توجیه نداره و قانونگذار باید اینجا رو اصلاح بکنه. حالا به هر حال این نظر فعلی قانونگذاره، به نظر حالا باید چیکار کرد؟ ما خودمون شخص معتقدم که بایستی یه وحدت ملاک از بحث صغیر بگیریم، مثل صغیر بیایم یه تقسیم بندی بکنیم، بگیم زمانی که مجنون بیایم نگاه بکنیم، تفکیک بکنیم، بگیم بعضی وقتا مجنون رو به عنوان وسیله استفادهش کرده، بعضی وقتا به عنوان وسیله نیست، هرچند اصلا به عنوان وسیله نیست به نظر من غیر منطقی، اما خب دیگه نظر قانونگذاره دیگه. اما حداقل وقتی این تقسیم بندی رو بکنیم میتونیم با این وحدت ملاکه، هرچند وحدت ملاک هم در حقوق جزایی مقداری اشکال داره و ایراد داره، قطعا همه بهش ایراد وارد میکنه، اما به هر حال رفع این قانون، رفع این مشکل قانونی رو باید یه جوری در عمل پیش بینی کرد که به همین راحتی فرد غیر محجور از مجازات فرار نکنه. خب امیدوارم که لذت برده باشید، ببخشید این جلسه به درازا کشید، امیدوارم بهره کافی رو برده باشید، شاد و پیروز و موفق باشید. التماس دعا یا حق.